أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. حضران عزیز من در جریان بحث قرار گرفتم که موضوع بحث ما در فرضی بود که اختبار متعذر برای زن و حالت سابقه‌ای هم ندارد، معلوم نیست، این که ندارد حالت سابقهش معلوم نیست. سخن در این بود که در اینجایی که اصطلاحاً تحت عنوان توارد الحالتین فی مجموعه تاریخ وظیفه چیست، ما به دو دیدگاه و دو نظر دیروز اشاره کردیم محضر شریف شما بزرگواران. یه دیدگاه، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی بود که عرض کردیم در بحث تنبیه 11 استصحاب ایشون مطرح کردن و نگاه و منظر ایشون با نگاه و منظر شیخ انصاری و مشهور مختلف و متفاوت است، از این جهت که مرحوم آخوند رضوان خدا بر او باد معتقدم در این فرض که ما تعذر اختبار داریم و مجهول است تاریخ طهر و حیض، حالت سابقه برای ما معلوم نیست، چون ارکان استصحاب محقق نیست، پس بنابراین علی هذا ما نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم و جانمایه کلام مرحوم آخوند این اصولی، این فقیه بزرگ این بود که در باب استصحاب شرط است که زمان مشهود به زمان متیقن متصل باشد، ولی در اینجا متصل نیست و فرمودن روایت لاتن قزل یقین به شک نقض به معنای پاره شدن چیز متصل است. و در اینجایی که ما نمیدانیم حالت سابقه او طهر بوده، آیا بعد حیض عارض شده، الان هم با دم مشتبه مواجه شده ایم، یا حالت سابقه حیض بوده بعد طهر عارض شده، الان دم مشتبه در اینجا وجود دارد؟ چون وضعیت این شکلی است، بنابراین ما مشکل اصلیمون در این است که انفصال وجود دارد بین زمان مشکوک و زمان متیقن و در نتیجه ما نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم. در حد خلاصه ای بود از فرمایش مرحوم آخوند رضوان خدا بر او باد. منتهای مراتب ما به دیدگاه مشهور اشاره کردیم، از اون جمله دیدگاه شیخ انصاری، از اون جمله دیدگاه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، که اینها برخلاف نظر مرحوم آخوند بر این باور بودن که نه، شما که می‌فرمایید استصحاب مختزی ندارد، ما معتقدیم اتفاقا در اینجا استصحاب مختزی دارد. و لذا جاری می شود و ارکان استصحاب که عبارت از یقین سابق و شک لاحق هست در اینجا هست. خب دیروز کمی توضیح دادیم پیرامون این مسئله. من برای این که بتونم ورود بیشتری در بحث داشته باشم اجازه بفرمایید این منظر و این نگاه را که نقطه مقابل نظر مرحوم آخوند هست کمی بیشتر باز کنم تا بیایم سراغ اون چیزی که حالا بعداً میخوایم مطرح کنیم که آیا بالمعال خروجی مسئله بین نظر آخوند و بین نظر مشهور دو چیز خواهد شد یا خروجی مسئله بین نظر مرحوم آخوند و بین نظر مشهور یک چیز خواهد شد. این نکته کلیدی است که دوستان فاضل ما باید در بحث به آن عنایت کنند. این مشهور خطاب کردن به مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه و خطابشون این بود که شما فرمودید ممکن است حدث حیض بعد حالت طهر محقق شده باشد، چون مجلی تاریخ هم حدث حیض بعد حالت طهر محقق شده، یعنی اول طهر بوده بعد حیض حادث شده. اگر احیانا احتمال داده شود که بعد از حالت طهر حیض حادث شده باشد، آخوند فرمود پس بنابراین حیض در اینجا فاصله شده بین طهر قبلی. الان هم که با دم مشتبه مواجهیم نمیتوانیم استصحاب حالت سابقه یعنی طهر داشته باشیم. و هاکذا اگر حالت سابقه حیض بوده و طهر احتمال دادیم که بعد از اون قرار گرفته باشد، در اینجا که ما با دم مشتبه بین دم عذر و عادت مواجه هستیم واسطه خورده اتصال نیست، لذا نمیتوانیم استصحاب حالت سابقه کنیم یعنی حیض. این فرمایشی بود که مرحوم آخوند فرمودن و بر اساس اون هم فرمودن ارکان استصحاب درست نیست. مشهور و از اون جمله شیخنا الانصاری و از اون جمله سیدنا الاستاد الخویی فرمودن که ما اتفاقا مورد جریان استصحاب را همین جا میدانیم. و چرا اینجا میدانیم؟ قبول داریم حدث حیض محقق شده، اما ما یقین نداریم که حدث حیض بعد از طهر محقق شده باشه. بله، حدث حیضی فرضاً محقق شده، اول طهر بوده، فرضاً حدث حیضی محقق شده بعد از طهر محقق شده باشه، اما ما یقین نداریم که حدث حیض محقق شده باشه. بنابراین چون یقین نداریم و احراز نکرده ایم، در نتیجه نقض یقین به یقین به فرمینا آروم میگه در نتیجه نقض یقین به یقین، زمانی نقض یقین به یقین میشود که ما احراز کنیم بعد از طور ایز یقینا محقق شده باشد. شما در قالب احتمال برای ما میفرمایید، در قالب احتمال هم جای لاتن عذر یقینه به شک بل اون عذر و بیقین آخر همینجاست. یعنی به تعبیر روشنتر طور فرض میکنیم بوده، شما میفرمایید که ما نمیتونیم استصحاب طور جاری کنیم چون احتمال میدهیم که بفرمایید حیضی بعد از اون آمده باشد. مشهور نظر مبارکشون این که اگر شما یقین داشتید مرحوم آخوند که بعد از اون حالت طهر حدث حیض آمده، میتونید سربلند بفرمایید نقص شد، نقص شد یقین به یقین. پس بنابراین جایی برای استصحاب طور نیست، شما که یقین برودیوس پیز ندارد. و هاکذا در مثال دیگر، اگر حالت سابقه ما بفرمایید حیض بوده، شما یقین دارید که تو آمده و عارض شده تا یستخ به این که نقض یقین بفرمایید به یقین شده باشد که ما در اینجا کمیتمون لنگ بماند و نتوانیم بفرمایید استصحاب جاری کنیم. جان فرمایش مشهور این هست که بله ممکنه حدث حیض قبل از طهارت اتفاق افتاده باشد، نظامانی برای جریان استصحاب طهارت نمی‌بینیم، همون گونه که مانعی برای جریان استصحاب بفرمایید حیض نمی‌بینیم. به بیان دیگر دیروز ناتمام مون بس و وعده دادیم و باید به وعده عمل کنیم. ما این مسئله یعنی ما نحن فی را بردیم، وصلش کردیم به یک مبحث اصولی دیگر. گفتیم ما نحن فی از مصادیق استصحاب کلی قسم ثانی است. چطوری؟ چطور اونجا در مسائل مثال زدیم، در جای دیگری مثال زدیم که کلی حیوان ما یقین داریم در ضمن فیل یا پشه در خانه وجود داشته. اینو دیگه قصه از تعباسی می‌خوریم که کلی حیوان در خانه وجود پیدا کرد. اما بعد از چند روز، یه هفته گذشت، در بقای کلی حیوان، خوب دقت بفرمایید، در بقای کلی حیوان شک می‌کنیم. چرا؟ چون میگیم اگر احیانا حیوان در ضمن پشه محقق شده، پشه دیگه تاب نمی آورد، میرود نه پرواز میکند، میمیرد. و اگر در ضمن فیل محقق شده قطعا الان بفرمایید باقیست. پس متیقن ما بفرمایید چی بوده؟ کلی حیوان. مشکوک ما هم باز کلی حیوان استصحاب میکنیم، همون کلی حیوان را. از شبه خدمتون درسته که یک فرد قصیر العم دارد و یک فرد طویل العم دارد، ولیکن اگر فیل باشد قطعا باقیست. پس متیقن ما کلی حیوان، مشکوک ما هم الان کلی حیوان است. اون کلی حیوان را محضر مبارک علمای اعلام و حجج اسلام اول صبح استصحاب می‌کنند. در نتیجه مشهور شیخ انصاری و بزرگانی از این دست نظر مبارکشون این است که ارکان استصحاب یعنی یقین سابق چی بود؟ کلی حیوان. شک لاحق چی بود؟ باز کلی حیوان. در مورد تمام بله، البته نمیتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم که این کلی حیوان فعلا در ضمن بفرمایید چه فرد ما مطرح نمی کنیم. کلی حیوان استصحاب کلی قسم ثانی است دیگه، اصلا اسمش هم راشه، استصحاب کلی قسم ثانی. حالا یک کسی میگه چه ربطی به ما نداریم، او در جای خودش، شما این را بر ما ننافی تطبیق کنید، استصحاب کلیتون در اینجا چه هست که مشکوکتون هم همون استصحاب کلی باشد و لطمه ای به جریان استصحاب وارد
نشود؟
چطوری تطبیق می کنید اینا را با هم؟ با من باشید تا ببینیم تطبیقمون درست در میاد یا درست در نمیاد. در ما نحنفی که داستان از این قرار است: یک، تعذر اختبار داریم. دو، تقدم و تأخر حادث سابقه طور حیض بر ما روشن نیست. سوال در این است که آیا در اینجا اونگونه که مرحوم سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی فرمودن فتبنی الطهاره عمل کنیم، یا اونگونه که این آیون می فرمایند که می شود در اینجا هم که عرض شود حالت سابقه معلوم نیست مثل اونجایی که حالت سابقه معلوم بود به فرمیده ها استثاب داریم؟ خود توجه به فرمایید خواهش میکنم. زحمت میکشید از خونه میاید راه دور گاهی چند تا ماشین عوض میکنید، کرایه هم که خیلی بالا رفته. و در ما ننفی اینطوری عرض میکنیم که اجمالا یقین به طهر سابق داشتیم، چون ما نسبت به این دو حالت هم یقین به طهر داریم بفرمایید. این پس اجمالا میخوایم کلی را درست کنیم و محور را ببریم متیقن و کلی و مشکوب را ببریم رو کلی. از شبت محضر شریف علمای اعلام اجمالا یقین به طهر سابق داشته ایم، اما نمیدانیم که آیا قبل از این طور این زن حائض بوده یا بعد از اون عادت دیده است. پس یه تعارضی قطعا در یک مقطع زمانی یقین داریم، اما اونچه که مشکل داریم این است که قبل از این طور زن عادت دیده یا به فرمودا بعد از طور، این مورد شک ماست. اگر حیض و عادت سروران فاضل من قبل از طور حادث شده باشد، الان یقینا این زن بفرمایید در نتیجه الان که دم مشتبه مواجه شدیم عذر است یا عادت، در نتیجه یقینا طهارت بوده، طهارت باقی است، ما استصحاب فرمودا طهارت. اما هر کدام که باشد یعنی چی؟ یعنی چه طور قبل از اون باشد، چه حیض بعد از اون باشد، یعنی فرق نمی کنه. ارکان استصحاب در مورد کلی طهارت تمام است. چطور؟ و ما میتونیم این کلی طهارت را استصحاب کنیم. چرا؟ زیرا بالاخره کلی طهارت، خواهش میکنم دقت کنید، یا در ضمن فرد طویل تحقق پیدا کرده
یا
قصیر. منتها خواهش میکنم بذارید من جا بندازم تشریح کنم به اون، یا کلی طهارت یا در ضمن فرد طویل تحقق پیدا کرده یا در ضمن فرد قصیر تحقق پیدا کرده. در فرد طویل مصداقش اونجاییست که طهر بعد از حیض باشد. اگر طهر بعد از حیض شد این میشود طهر طویل العمر. اما اگر احیانا بعد از طهر حیض آمده باشد این طهر ما میشود قصیر العمر. پس در متن واقع یک طهر قدر مسلم در اینجا بوده، اما نمیدانیم این طهری که بوده طهر طویل العمر است که قبل از اون حیض حادث شده باشد و الان این طور متصل به زمان مشتبه ما باشد، یا این طهر ما قصیر العمر باشد و قصیر العمر یعنی در یه برهه طور بود اما بعد از اون بفرمایید ها. پس بنابراین کلی طهر یا در ضمن طهر طویل العمر است. مثال اول حیض باشد بعد طهر، یا طهر قصیر العمر است اول طهر باشد بعد.
پس بنابراین موقعی که ما این شکلی میخواییم رفتش بدیم به استصحاب کلی قسم ثانی، باید یه فرد طویل العمر حساب کنیم، یه فرد قصیر العمر حساب کنیم که این دوتا تشکیل دهنده یک کلی خواهند بود. چطور قبلش حیض باشد، چطور بعدش حیض باشد، علا کل حاله چه قصیر العمر. قصیر العمر که میگیم یعنی یه بره اینطور بود بعدش بلافاصله حیض آمد، عمرش کوتاه. طویل العمر نه، اول حیض بود بعد طور بود، اینطور استمرار داشت تا زمان دم مشترک، این میشوند طویل العمر. در نتیجه کلی طور را ما داریم به عنوان متعقل یا مسبوق است به حیض یا حیض بعد از اون هست. این کلی را الان شک میکنیم که چکار میخواییم بکنیم. طرفداران استصحاب کلی قسم بفرمید آسانی که میخوان ما معنفی را منطبق کنن بر استصحاب کلی قسم ثانی، داستان را اینطوری حل میکنن. و هاکزا، اگه گفتید هاکزا چی میخوام بگم؟ آفرین. در باره حیز، حیز طویل العمر داریم و حیض قصیر العمر داریم. حیض طویل العمر کجا متصور؟ اونجایی که اول تور باشد و بعد از اون بفرمایید حیض بیاد. معنی این است که این بلندوتون چرا اینطوری سه روز و چهار دعوا داره با ما؟ عرض خدمتتون می که اگر تور اول باشد و بعد حیض باشد، معنیش این است که این حیض همچنان استمرار دارد تا زمان دم مشتبه. اگر تا زمان دم مشتبه استمرار پیدا کرد، این حیض طویل العمر است. اما اگر احیانا نه، اول عرشبت حیض بود و بعد از اون طور آمد، این حیض ما قصیر العمر است. لذا در نتیجه چه قصیر العمر باشد، یعنی اونجایی که طهارت بعدش بیاد، چه طویل العمر باشد اونجایی که قبلش طهارت بیاد، کلی حیض در اینجا وجود دارد، چه در ضمن قصیر العمر چه در ضمن طویل العمر. لذا ما استصحاب کلی قسم ثانی را می توانیم در اینجا جاری کنیم. این جانمایه کلام مشهور به جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است. عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید، نه عجله نکنید. من یه خواهشی که میشه از علما دارم، حرفایی که من میزنم چرا شما میخواید بزنید به ذهن آقایون رو پراکنده کنید. لذا مانعی میگن برای استصحاب وجود ندارد. عرض شد خدمت شما به این که شما اجازه ببینید دار مگه چند ماه متولد شدی؟ عرض شد اشکالی که وجود داره و میبینید که مثل چشمه جوشان آقایون مهلت نمیدن من حرف بزنم، همین حرف این دو بزرگه بار. اشکالی که در اینجا وجود داره سلم نام، شما آمدید برای ما بر اساس استصحاب کلی قسم ثانی ما نحرفی را حل کرد، اما هازا اول کلام، زیرا همون گونه که استصحاب کلی قسم ثانی طهارت جاری می شود، استصحاب کلی قسم ثانی حیض جاری می شود. بنابراین این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن. به این بیان که الان یعنی زمان شک ما اجمالا میدانیم یا این مرئه حائض است یا طاهر، اجمالا میدونیم، چرا که نمیشود در این زمان به مقتضای استصحاب طهارت متعبد به احکام طاهر باشد و به مقتضای استصحاب حدث حیض متعبد به احکام حائض باشد، چون طهر و حیض ضدینن، قابل جمع نیستن اینا. لذا با هم جمع نمیشن. پس بنابراین علم اجمالی داریم به کذب عهد امام، علاج کنید. علم اجمالی داریم به کذب عهد امام، یعنی یا استصحاب کلی قسم ثانی طهارت درسته، یا استصحاب بفرمایید کلی قسم ثانی حیض درسته. نمیشه هم حیض باشد در آن واحد که الان ما شک میکنیم بگیم هم طاهر است، چون زمینه برای اجرای استصحاب هر دو باقی است، وجود دارد. شما یاد ما دادید، ما که نمیخواستیم یه حرفا را بزنیم، شما گفتید هم طور را میشود قصیر العمر حساب کرد، هم طویل العمر. حیض را هم میشود طویل العمر حساب کرد، هم قصیر العمر. گفتیم الحمدلله، پس یه استصحاب کلی راجع به طور، یه استصحاب کلی هم راجع به حیض. خب اینا با هم جمع میشن الان در زمان شرع. بنابراین اگرچه راهکاری مناسب بود برای به کرسی نشستن یا نشاندن استصحاب در مقابل مرحوم آخون که فرمود مقتضی برای استصحاب وجود ندارد، اما با مشکل تعارض و سپس تساقط ما مواجه شدیم. بنابراین جنبندی چه بگوییم استصحاب؟ دوستان اگر اینجا یه لحظه رفتن در ملک و ملکوت، اینجا تشریف بیارن، فرشتگانم با شما میان، چون بالاشون رو برای شما بند کردن. چه بگوییم استصحاب مقتضی برای جریان ندارد کما قال به الاخند الخراسان؟ چه بگوییم مقتضی برای استصحاب ولو در قالب استصحاب کلی قسم بفرمایید ثانی وجود دارد که ما قالب مشهور و من تبعه، اما مشکل تعارض است و تساقط. در هر صورت در ما نحن فی به خلاف مقام اول که با دست و دلبازی استصحاب جاری کردیم، چون حالت سابقه برای ما فهمیدا معلوم بود، زمان طور معلوم بود، زمان حیض معلوم بود، بالاخره همون را ما استصحاب میکردیم. اینجا عرض شد خدمت شما این که سیدم اتفاقا همین کار کرد در مقام اول که اجازه بدید شما چرا دلتون میخواد حرف بزنید. به خلاف مقام اول که بحث استصحاب مطرح شد و جناب سید به استصحاب تمسک کردن، فرض اول سید احتیاطی نشد. کی بگه احتیاطی شد؟ سید فرض اول را استصحاب کردن، بعد فرمود و الا فتبنی الداره و بعدم و الاحوت مثلا چی. بنابراین ما نمیتوانیم با این استصحاب ها حکم مسئله را مشخص کنیم. خب چکار کنیم؟ میگیم برگردیم به عبارت سید ببینیم چکار میتونیم بکنیم. آیا اینی که سید راه استصحاب را در پیش نگرفتن در فرض دوم و بنا را بر طهارت گذاشتن و بعدم یه احتیاط کردن، مبنای سید در اینجا چی بوده؟ آیا ما میتوانیم از این مبنا تبعیت و پیروی بکنیم یا نمیتوانیم؟ عبارت مرحوم سید سروران فاضل من یه صلوات بفرستیم. تعذر الاختبار ترجع ای المرأة الى الحالة السابقة من طهر بفرمیدار او حیض. نگاه کنید، اذا ترجع الى الحالة السابقة من طهر او حیض، این فرض کجاست؟ اونجای حالت سابقه و الا، یعنی اگر حالت سابقه مشخص نبود، فتبنی علی الطهاره لکن مراعات الاحتیاط اولا. سوال: وجه فتوای جناب سید رضوان خدا بر او باد در اینکه آمدن به طهارت مراجعه کردن چیست؟ در اینجا دو احتمال مطرح محضر علمای اعلام و حجج اسلام. احتمال اول این است که تمسک به عام کرده باشند در شبهه مصداقیه دلیل مخصص منفصل، تمسک به عام در شبهه مصداقیه بفرمدا دلیل مخصص منفصل. توضیح بدیم خدمت اعلام و بزرگانی که در اینجا حضور دارن. مقدمتاً عرض میکنیم گاهی مولا اینطوری میفرماید: اکرم العالم، اکرم العالم. اما ما شک میکنیم که این جناب زید بفرمایید عالم است تا مشمول وجوب اکرام مولا باشد یا عالم نیست. در اینجا زید برای ما شبهه موضوعی است، شبهه موضوعی دلیل اکرم العالم است، چون نمیدونیم این تو اونجا هست یا نیست. در مورد تمسک به عام، ایها الفضلا، در مورد تمسک به عموم دلیل عام در شبهه موضوعی یا در مورد تمسک به اطلاق، اطلاق دلیل عام در شبهه موضوعی، بزرگان ما اتفاق نظری که دارن این است که تمسک به عموم یا اطلاق دلیل نسبت به فرد مشکوک به فرد عام. یعنی شما اگر راجع به این زید شک کردید عالم است یا عالم نیست، یه چلوکه با میتونید بهش بدید یا نمیتونید بهش بدید؟ میتونید یا نمیتونید؟ نمیتونید، جایز نیست. آقا فتوا هم زدن بله نمیتونید بدید، یعنی واجب همطوری میفرمایید. اکرم وجوب را برای ما آورده، برای ما وجوب نداره. هر چه بر خدمت شما بین که آیون اتفاق دارن تمسک به عموم یا اطلاق دلیل نسبت به فرد مشکوک صحیح نیست. یعنی شما نمیتونید بگید آقا من دارم این را اکرام میکنم به مقتضای اکرم العالم، نمیتونید نسبت. لذا در این مثال جناب زید وجوب اکرام ندارد. حالا شما از سر تفضل و امثال زالک و اینا یه بحث دیگری است، ولی اینکه به عنوان اینکه یه امر واجبی را من دارم از ناحیه مولا امتثال میکنم، نه این داستان نیست. بعضی دوستان حواسشون اینجا نیست، قیافشون نشون. لذا چرا؟ چون عالم بودن این فرد مشکوکه. و به بیان دیگر اکرم العالم نسبت به اکرام جناب زید حجت نیست. هیچ حکمی موضوع خودش رو درست نمی کنه. عبارت اخرای همین فرمایش بزرگان است. لذا نسبت به وجوب اکرام او ما براءت جاری می کنیم، چون نمی دونیم آیا این عالم هست عالم نیست. رفع مالا یعنی این مقدمه بحث ما بود. حالا چطوری بخواییم ربطش بدیم به مانع نفی؟ دقت بفهمید. هر شبت محضر شما بین که هنوزم بحث ناتمامه، شاید امروزم نرسیم ربطش بدیم. اما گاهی مولا در یک خطاب عام یا خطاب مطلق میفرماید اکرم العالم، این یک خطاب. در یک خطاب منفصل دیگر می فرماید لا تکرم العالم
الفاس.
فرق بین اولی و دومی روشنه دیگه. اولی به صورت خطاب مستقلی نداشتیم، من بودم که شک می کردم که آیا این زید عالم است یا عالم نیست. اینجا نه، رسما در خطاب اول میگه اکرم العالم، در خطاب دوم میفرماید لا تکرم به صورت خطاب منفصل العالم الفاسد. این خطاب دوم میگن مقید خطاب اوله. در اینجا میدانیم جناب زید عالمه، بله اصطلاحات خوب میدونیم، اما رفتارهایی را ازش میبینیم مشکوکه. نکنه این از اونایی باشد که یصدق علیه الفاسق. و مولا در خطاب دوم به ما فرموده لا تکرم العالم
الفاسق،
یعنی ولو عالم بودن را اعراض کنید، اما اگر فاسق بود نه. در اینجا روشنه که خطاب لا تکرم العالم الفاسق شامل این جناب زید نمی شود. چرا؟ چون فاسق بودن او به فهمیدا مهارش بود. نمی دونیم این واقعا مصداق عالم فاسقه. و در واقع جناب زید عالم ما شبهه موضوعی می شود برای دلیل لا تکرم العالم الفاسق. شبهه مصداقی است که بالاتفاق بزرگان ما تمسک به عموم دلیل در شبهه مصداقی موضوعی دلیل عام را جایز می دانند. اما سوال این است که آیا در مورد این جناب زید فرمودید شبهه موضوعی لا تکرم العالم الفاسق است که نمیتونیم تمسک به لا تکرم العالم الفاسق بکنیم که حکم موضوع خودش رو درست کند به تعبیر عزیزمون؟ اما سوال آیا میتوانیم به اطلاق خطاب اول بفرمایید عمل کنیم؟ در نتیجه مولا چه گفته بود به ما؟ اکرم العالم. از این نتوانستیم، آیا میتونیم خطاب اول را به میدون بیاریم، این جناب بفرمایید زید را تحت پوشش اکرم العالم قرار بدیم؟ ما در اینجا میدانیم دوستان فاضل که خطاب اکرم العالم اطلاق داد سوا اون کانه عادلن افاسق، هم شامل عالم عادل می شود هم شامل عالم فاسق می شود. لذا بعضی فرمودن که در مورد این جناب زیدی که عالمه اما عادل بودن بفرمید یا فاسق بودن برای شما بفرمید مشکوک هست، شما هیچ اشکالی ندارد، می توانید به اطلاق خطاب اکرم العالم، چون نتونستید احراز کنید که فاسقه، مشکوک بود، لذا تو اونجا وارد نشد، از اونجا نشد. اما آیا خطاب اول که گفته اکرم العالم، این میگه عالم بفرمیدا نیست؟ هست. گفتن به اطلاق خطاب اکرم العالم تمسک میکنیم، به این خطاب را در حق او حجت میدانیم و وجوب اکرام را برای او ثابت می‌دانیم. می‌گیم یه تلفنم به این آقا بزنید بیاد. اما در مقابل دیدگاه مشهور متأخرین و معاصرین ماست، در مقابل این دیدگاه مشهور متأخرین و معاصرین ماست که می‌فرمایند تمسک به عموم دلیل عام یا اطلاق دلیل مطلق در شبهه مصداقیه دلیل مخصص یا مقید جایز نیست. اجمال مخصص به حال خودش واقعی است. نمیتوانید به اونجا تمسک کنید و نمیتوانید به اینجا تمسک. لذا در ما نحنفی این نظر مشهور متأخرین و معاصرین میفرمایند که در ما نحنفی که عادل بودن یا فاسق بودن زید مشکوک است، نسبت به وجوب اکرام او براءت جاری میکنند. وجه فرمایش مشهور متأخرین روشنه، وقتم کمه، زیرا با عنایت به دو خطاب اکرم العالم و لا تکرم العالم الفاسق روشن می شود چرا مشهور متأخرین میگن ما نمیتوانیم این زید را زیر چتر اکرم العالم ببریم، زیرا میگن مولا دو تا خطاب داره، یه خطابش اکرم العالم است، خطاب دیگرش بفرمید لا تکرم العالم الفاسق. آفرین به شما. این قرینه می شود بر این که مقصود از العالم بفرمید عالم عادله، لذا این نه اینجا نه اونجا.